سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هست، آقای دیوید با هوشیاری 31 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمون هم سرکار خانم سدی می باشند. از ایشون دعوت می کنیم که سخنرانیشون رو بفرمایید. جلسه در اختیار شماست.
خیلی ممنون. های دیوید.
Hello.
How are you doing?
I'm doing fine.
Great, great. I'm Sadie, your translator. Please go ahead. You have the floor.
Okay. Hello. I'm David. I'm an alcoholic. I'm grateful to be sober today. And grateful that we can connect here great distance.
Talking about the step six, right?
Talking about step six?
Yes, David, I'm sorry, I lost you for a moment. You're talking about the step six.
Okay, well, when I got sober, I'm in Los Angeles, California, there was a lot of talk about a guy named Chuck C. He was in the Beverly Hills group, and he spoke around town. I was brand new. Everybody talked about Chuck C. And then, I don't know if you've heard of him, but I want to recommend he has a book called A New Pair of Glasses that came out back in the 90s. I got sober in 1990. And in it, it was actually the transcription of a talk that he gave at a retreat. He talked about all the steps. And I really paid attention to what they said about the difference between step six and step seven, because they're very similar. When people say, what is the difference between a character defect and a shortcoming? And what he said was, he called Bill Wilson, and he asked Bill, and Bill said, I don't like to end the same lines with the same words. So they actually mean the same thing. That is a true story from Bill Wilson. So character defect, okay. Shortcomings, they all mean the same thing.
Okay, that's great, David. That's wonderful. May I get a chance to translate that?
Sure.
اوکی گریت. سلام دوستان عزیزم، من میخوام راجع به، من از کالیفرنیا دارم با شما صحبت میکنم، من میخوام راجع به چاک سی یه مقداری باتون حرف بزنم. وقتی که من رفته بودم توی انجمن، تو جلسات میرفتم، توی گروه بیورلی هیلز چاک سی میرفته و احتمالا همتون راجع به آقای چاک سی شنیدین و همه راجبش صحبت میکردن. من میخوام بهتون پیشنهاد بکنم کتابش یک عینک جدید رو بخونین که دوست عزیز خودمون هم ترجمه کردن، آقا مسعود. و دیوید میگه که من در سال 1990 هوشیار شدم و کتاب چاک سی رو خوندم، یک عینک جدید رو، راجب قدم ها صحبت میکرد. به قدم 6 و 7 که رسیدم خیلی دقت کردم ببینم که فرق قدم 6 و 7 با همدیگه چیه، و سوال میشه اینجا تو این کتاب که فرق بین نواقص شخصیتی و کمبودهای شخصیتی چیه؟ و تو کتاب توضیح میده که بیل ویلسون گفته من هیچ موقع دوست نداشتم که جمله هامو با یک کلمه تموم بکنم، با یک کلمه های مثل هم، مشابه، تکراری. برای همین من از کلمات متفاوت استفاده کردم و در نتیجه نواقص شخصیتی و کمبودهای شخصیتی هر دوشون از نظر بنیانگذار ما بیل دبلیو یک چیز هستن. Okay, David, I explained that. Go ahead.
Thank you. Well, you know, the thing about step six is, in our book, it is very, one of the shortest writings. It's very little written about it. And
okay, what page are you? What page are you reading from?
76, page 76.
Okay, go ahead.
The English book.
Yeah, go ahead.
I want to tell you something. In my Monday night meeting here in Los Angeles, I've been going to for 30 years, there's a gentleman in our meeting who I was told was the one who translated the big book into Farsi, and his name was Fruhar. Have you heard of him?
Yes.
He was one of my friends. I mean, we'd see each other in the Monday night meeting, and anyway, so I don't know if it's the same page, but 76, so we're talking about step six, and it says very little about it. Are we ready to let God remove from us all the things which we have admitted were objectionable? Can he take them all, everyone? If we are still clinging to something, we will not let go. We will ask God for help. It's a very short paragraph, but the idea is step six is we became willing, you know. And it's an interesting process. I equate step six with like the idea of, let's say you're cleaning up your house and you fill up a bunch of bags of trash and then you take them outside and put them on the loading dock. That's what step six is.
Okay.
It's the preparing. It's preparing to have them removed. It's an important step. In step five, we share all of our faults and wrongdoings with another person, our fears, etc. In step six, we become willing.
Ready. Okay. Great. Yeah. Great. David, let me explain that. دیوید میگه که من سالهای سال یه چیزی متوجه نشدم، مثل این که میگه حدود 30 سال جلسه های خودش که میره دوشنبه شبها، میگه یکی از دوستان من که ایرانی هستش به نام فروهر، نمیدونم شما میشناسینش یا نه، که البته دیوید احتمالا نمیدونه، ما بیشترمون میشناسیم آقای فروهر رو، به من گفتش که داره کتاب بیگ بوک رو سعی میکنه به فارسی ترجمه بکنه و من این آدارم میشناختم و ایرانی بود و حالا اومدم تو ایران با شما صحبت بکنم. توی همین کتابی که حالا اینجوری شد که صحبت از فروهرم شد، خیلی کوتاه راجع به قدم 6 صحبت میکنه، اصلا کلن راجع به قدم 6 کوتاه نوشتن و میگه که آیا الان ما آماده هستیم که هر ایرادی که داریم که خودمون فکر میکنیم داریم خودمون اقرار کردیم بدیمش به خدا و از دستش راحت بشیم، آیا آمادیم که همشو بدیم؟ آیا چیزی هست که هنوز بهش چسبیده باشیم و دلمون نخواد که اون چیزو ول کنیم و بدیم به دست خدا یا از دستش راحت بشیم؟ و میگه که برای این که تمایل پیدا بکنیم که از دست نواقصمون راحت بشیم از خداوند طلب کمک میکنیم. حالا دیوید میگه که این یک فراینده و مثل این میمونه که تو بخوای خونت رو تمیز بکنی و وقتی خونت رو تمیز بکنی آشغالای دور و بر خونت و این ور آشپزخونه اون ور اتاق خواب این ور اتاق نشیمن همه رو جمع میکنی میذاری تو کیسه آشغال میبری میذاری بیرون تو ایوون که ببریشون از در خونه بیرون. به عبارتی داره میگه قدم 6 قدم آماده شدنه. تفاوت 6 با 7 رو داره میگه و بالاخص خود 6 رو میگه قدمیست که ما داریم تمایل پیدا میکنیم، داریم آماده میشیم. قدم 6 قدم آماده شدن و قدم تمایل داشتنه. اوکی دیوید، گو اهد.
اوکی، سو یو نو تاکینگ اباوت استپ 6، ایتس بیسیکلی سامثینگ فور می. ون آی دید مای فیرست استپ، I had, you know, I'd spent months working on my fourth step. That's the way I did it. Some people do it quickly. I took several months to really go back over my life and think back on many different situations. In my life, I had moved around a lot. You know, I moved several times growing up, and then as soon as I got to be 18, I moved out here to Los Angeles, and I had many adventures, so to do my fourth step took time and reflection and think back. And then when I did my fifth step, you know, that was, very profound experience to share with someone else and find out that they had understood and they had similar feelings and had similar experiences. So to come back home after I did my fifth step, I remember back, it's been over 30 years since I did that first 36 step. And it was just about really going back through everything that I had revealed and really trying to become willing and ready to have these defects taken away. And like we find out that sometimes certain defects we're not willing to have them taken away right away. I never thought that. I never thought I wasn't willing, but now that I look back, I think it's unconscious. Like there's certain things, defects, shortcomings that are still part of the way we operate that we don't even know that we're doing them, that we're relying on them. But if you stay with the program and keep doing it year after year, these things have a way of coming up and revealing themselves.
Okay, great. David میگه که در ادامه قدم 6 میخوام توضیح بدم که برای من، برای شخص خود من دیوید، ماها طول کشید تا قدم 4 رو انجام بدم. خیلیها سریع قدم 4 رو انجام میدن، ولی برای من مدتی طول کشید که برم عقب به زندگیم و جستجو کنم و بتونم همه چیز رو بیارم بیرون و بنویسم. من چون خیلی نقل مکان کرده بودم در جاهای مختلف، الان تو کالیفرنیام، و این است که همینجور به تک تک اینا پرداختم تا قدم 4 رو نوشتم. یه چیزی حدود چندی ماه طول کشید و تو قدم 5 وقتی که داشتم اینا رو میخوندم برای راهنمام، یک تجربه خیلی خارق‌العاده‌ای بود برام که من بتونم از تجربیاتم و از حال و روزم و از گذشتم با کسی صحبت بکنم. و این حدود 30 سال پیش بود. یادمه که اومدم خونه و برام یه مقداری محوه، ولی یادم یاد اون چیزایی که تو قدم 4 نوشته بودم به عنوان نواقص شخصیتیم اومدم و داشتم به این فکر میکردم که خب من آمادگی و تمایل باید داشته باشم. اینو به هم گفته بودن و بعضیاشونو دیدم که نمیخوام بدم بره. البته اون موقع نفهمیدم، بعدن متوجه شدم. آدم اون موقع نمیفهمه که اون لحظه که تو قدم 6 متوجه نمیشه که میترسه بعضی از این نواقص شخصیتیشو رها کنه بده برم و میخواد بهش بچسبه. ولی وقتی هر سال اینو انجام میدی و مدام این قدم 6 تو انجام میدی، کم کم متوجه میشه که بعضیش هست که تو بهش چسبیدی و یه زیربنای ترسی داره که دلت نمیخواد اونو رها بکنی. اوکی دیوید.
So you know, I don't know how much more, you know, I can really talk about the sixth step. It's just a step that we have to take. You know, we have to, you know, think and meditate, you know, pray, look inside ourselves and become willing, you know, willing and ready. You know, one of the things I learned when I came in the program was the word willingness. You know, before I was sober, I didn't think about willingness in relation to others. I mostly was in my own will, my own self-will. And I didn't think about being willing to do anything outside of myself, you know. So the whole way of life that we have, willingness was one of the new words I learned. And they used to say, one of the slogans we had was, willingness is the key, you know. And they talked about being willing to be willing, you know. Willingness is like letting go of our self-will, you know, being willing to do something that we wouldn't normally think of doing ourselves. But for me, what happened with sponsorship was so important, because the sponsor would tell me to do this or that, you know, and so I was doing something that somebody else suggested, you know, just the fact that it was somebody else and it wasn't my idea, you know. I think one of the things as an alcoholic, you know, I came here with a bit of success in my field and everything, and I thought I knew a lot of stuff. You know, I thought I had a lot of answers, and I knew I had a lot of great ideas. I could figure things out. But then when I came into the program, I had to let go of those ideas. You know, the way the program works here in 1990, there was a lot of old-timers. Some had been around and had seen Bill and speak and all that, and the old people like Chuck C. And there was a guy here named Clancy that passed away recently who a lot of people knew about. There was a guy, Bob Anderson, who was very popular all around the world, you know, but they're just regular AA people. But I was lucky to be around them, and we didn't have cell phones. We didn't have, there was no internet. There was no computer, no online. It was all very real, you know. Go to the meeting house. We used to have smoking in the meetings. We, you know, newcomers, we clean the ashtrays. We wash the coffee cups, set up the chairs. But it was just that action of getting outside of doing things, you know, doing it my way and learn the AA way. And so, you know, I heard a lot of great experience, strength and hope. I heard a lot of wisdom, and I became willing, you know. I became willing to be willing. I became willing. I learned willingness. And,
okay.
Yeah.
اوکی لیت می سی آل دت دی آر آل گریت مسیجز ثانک یو. دیوید میگه خب میدونی من نمیدونم راجع به قدم 6 چقدر دیگه میتونم بهتون بگم، ولی اینو میتونم بگم که قدم 6 نیازمند دعا و مراقبه، تمایل و آماده بودن هست. این 4 تا رو میخواد: دعا، مراقبه، تمایل داشتن، و ما باید آماده باشیم. و میگه یکی از کلماتی که اصلا وقتی ما مصرف میکردیم یا قبل از AA نشنیده بودیم یا باهاش کاری نداشتیم، کلمه تمایله که وقتی اومدیم اینجا این کلمه هی تکرار شد و تکرار شد و زندگی قبلی ما اصلا با تمایل کاری نداشت. زندگی قبلی ما بر مبنای آن چه بود که ما خودمون فکر میکردیم درسته و دلمون میخواست. از نظر من تمایل یعنی رها کردن اراده شخصی. دیوید میگه از نظر من تمایل داشتن یعنی اینکه من دست از اراده شخصی خودم بردارم. و چیزی که میگه خیلی مهم بود، وجود راهنما اینجا میگه مهم بود برای من، برای اینکه راهنمای من به من توصیه ها مال خود من نبود، از فکر خود من نبود که شامل اراده شخصی من بشه، و من با مقداری موفقیت کاری اومده بودم توی این برنامه و فکر میکردم که خب خیلی چیزا رو میدونم. و اینجا یاد گرفتم که نه، افکار قدیمی رو باید بدم بره. اون موقع ها حدود 1990 آدمای قدیمی تو برنامه مثل باب اندرسون، مثل چاکسی و مثل کلنسی که تازگی ها مرده و حتما شنیدید شما هم تو ایران، اینا تو برنامه بودن و من آدم خوششانسی بودم که مدام دوروبر اینا بودم و از اینا یاد گرفتم که راه های قدیمی و شیوه های قدیمی رو چطوری بدم بره. و البته اون موقع اینترنت نبود و جلسات واقعی تر بود. ما می رفتیم تو جلسات واقعا می نشستیم و برای تازه واردا قهوه درست می کردیم، زیر سیگاری ها رو پاک می کردیم، صندلی ها رو می چیدیم و اینا همه خودش عناصر مهمی بود در این حالی که من الان هستم و امروز اینجا هستم. و اینا به من همش می گفتن که راه خودت رو نرو، راه AA رو برو. و من در اثر شنیدن مدام و مدام و مدام صحبت‌های تقریبا خردمندانه اینا، صحبت‌هایی می‌کردن که توش خرد بود و به دلم می‌نشست، و اینطوری بود که من هی تمایل پیدا می‌کردم چیزهای قدیمی رو رها کنم، بدم بره و به شیوه های جدید رو بیارم. چون راجع به قدم 6 صحبت میکنه، صحبتش از رها کردن شیوه های قدیمی و روی آوردن به شیوه های جدید و راه های جدیده. اوکی دیوید؟
Yeah, so, you You know, the thing about this program, it's a simple program. It's a simple program, they say, for complicated people. Or, you know, and it's, this is, you know, this is a good, the sixth step is a good example of that. It's a simple step. It's a simple program. And we can't overthink it, you know. We just have to do it, you know. The only way you can do a sixth step is to have done four and five, you know. And so I can't emphasize how important it is to do step four. You know, because once you do four and you do five, it takes you right to six, you know. And, but the idea is it is a simple program. And you can, they say you can't be too dumb for this program, but you can be too smart for this program.
Okay, should I go ahead?
Sure.
Okay. دیوید میگه که خب یه چیز مهم برنامه که میخوام بهتون بگم خوبیش ساده بودن برنامه است. AA رو میگن یک برنامه ساده برای آدمهای پیچیده و قدم 6 انقدر ساده انجام میشه. یک مثال خیلی خوبیه برای ساده بودن این برنامه. راجع به قدم 6 هیچ کاری نمیشه کرد، فقط باید بری و انجامش بدی، تمایل داشته باشی و آماده باشی و انجامش بدی. و البته شما قدم 6 رو خب مسلما نمیتونیم ماها انجام بدیم بدون 4 و 5. و من الان نمیتونم بگم که قدم 4 چقدر مهمه که تو بشینی و یه قدم 4 خوب با دقت بنویسی. و ساده بودن برنامه اینه که میگه خیلی هیچ وقت نمیتونی برای برنامه AA خنگ باشی یا نفهم باشی، ولی میتونی براش خیلی باهوش باشی. به عبارت دیگه داره میگه که این برنامه مال آدمای باهوشیه، مال آدم ماها معتاد و الکلی ها که مغز پیچیده دارن و یه برنامه ساده رو باید بهش عمل کنن. من اینجوری استنباط کردم از حرفاش. گوه دیوید.
So like in my experience, when I did my fourth step, I came up with one particular thing that was quite interesting to me. Is I had spent my whole life doing things that other people wanted me to do, you know, kind of like even things I didn't want to do. Like my brother wanted me to buy this thing from him that he no longer used, piece of music stereo equipment. And, you know, it's things like agreeing to do something that I didn't really want to do, you know, but my brother was very insistent. But I, somewhere in me, I developed the idea that if I did what he asked, then he would like me more and then he would be nicer to me. But it actually didn't work like that, because actually the more that I did things like that, the more he expected me to do things that I didn't want to do, you know. And so in my fourth step, you know, I wrote my resentments. You know, resentment is a very, very big thread of our program. And I wrote my resentments, you know, going back thinking about my life as a kid. I remember, you know, well, I resented that my brother, you know, all these things that he had me buy, this and that and the other. But when I did my four-step work, I found, you know, one of the things we do with those resentments is find our character defect. You know, what am I doing to cause this resentment that I have a part in it? And so what I found out was that I was people-pleasing. That's what my sponsor called it, people-pleasing. So I was trying to please him, do what he wanted, but I always thought I was such a nice guy. But the truth was, when I really looked at it in that fourth step, that I was trying to get something. I was trying to get him to like me or be nicer to me. So it really was, there was a self-seeking in there, and there was a self-seeking. So when I did my sixth step, when I came back from doing my fifth step, and I reviewed my character defects, I really you know, inside of myself, I really believed, oh, I see how I have this tendency to try to please other people, but not to be a nice guy, but to really to get my way, really to get what I want. And if it doesn't go well, if it doesn't go the way I want, then I'm actually angry at them, then I'm resentful at them. So what do you do with the sixth step? You just become aware. We don't try to get rid of it until we get to the seventh step, you see. In the very beginning of this program, before it was AA, they had six steps that they kind of borrowed from this other program, the Oxford Group. And so when they made AA, they kind of made out 12 steps. They made six and seven step used to be one big step. They made it into two, broke it down. And it's a good idea to become very aware of what you're going to get rid of, what character defects you're going to get rid of, and, like you say, become ready. But this is actually the step that you could say the least about. So
let me say that you're saying wonderful things. دیوید میگه که حالا دوباره در از راجع به قدم چهارم صحبت میکنه باز چون چهاره که ماها رو میرسونه به شیش اینجوری میگه و میگه تو قدم چهار من وقتی مینوشتم که نواقصم از اون تو در اومد تقریبا یه چیز به خصوص بود که خیلی جالب بود من همه عمرم کارهایی رو بیکردم چیزهایی رو انجام میدادم که دیگران میخواستن من انجام بدم مثلا برادر من همش میخواست من براش یه چیزایی بخرم که مثلا خودم نمیخواستم بخرم مثلا لوازم مال موزیک و اینا مثلا نمیخواستم این کارو بکنم چرا میکردم با خودم میگفتم مگه بکنم همه از من راضی میشن و این رضایتی که همه از من دارن خب خوبه در صورتی که الان میفهمم مثلا هم خوب نبود برعکس وقتی که تو هر کاری که دیگران ازت میخوان انجام میدی توقعشون میره بالا و هی چیزای بیشتری از تو میخوان تا تو از پا در بیای و در مورد رنجش های قدم چهارمش که تو شیش به دردش خورده میگه که تو بچگیم من رنجش از برادرم زیاد داشت
خامسه
دی صدا قطع شد مدام منو مجبور کرد باز دوباره اینو میگه بریدن رنجش یک نقص شخصیتیه متوجه شدم که من همش تو فکر راضی کردن دیگران بودم راهنما به عنوان نقص اصلی به من گفت که من یک آدمی هستم که راضی کننده هستم شخصیت راضی کننده دارم فکر میکنم که خوبم که دارم کارهای دیگران رو انجام میدم تا اونا ازشون راضی باشن اما در اصل اینطوری نبود من میخواستم یه چیزی از کنارش به دست بیارم و میخواستم چیزی که میخواستم به دست بیارم اینه که دلم میخواست منو دوست داشته باشن و این دلم میخواست منو دوست داشته باشن یک نوع به خود پرداختنه به خیشتن پرداختنه توی ذهن من که در نهایت چیز خوبی نیست و یه دونه نقصه دیوید میگه در قدم شیش من متوجه شدم که خوب بودن من برای اینه که به این برسم که راه خودم رو به دست بیارم شیوه خودم رو به دست بیارم حالا میگه تو شیش شما چه کار میکنی؟ تو شیش کار زیادی نمیکنی فقط میفهمی فقط متوجه میشی آگاه میشی یک گروهی قبل از AA وجود داشت به نام گروه آکسفورد توی اونا شش و هفت یکی بود و بعدن شش اومد از هفت جدا شد وقتی جدا شد فرقش در چی بود؟ شش میگفت حواست باشه که تو میخوای آمادگی پیدا بکنی که از نقصات رها بشی و دیوید میگه خیلی مهمه که حواست باشه چیو میخوای رها بکنی اینی که چه نقصی تو میخوای نام گذاشتن روی اون نقص و اینکه میخوای کدوم نقص تو رها بکنی خیلی مهمه. اوکی دیوید؟
Yeah. In step 6 is something we do inside of ourselves. It's something it's nothing we do outside and I suppose you could write. You probably could write about it. But I think it's mostly just it's an internal move from the head down to the heart. You know, that's how we talk about this program, the journey from the head to the heart, you know. And it's just an internal, it's a meditative, it's a reflective, prayerful process. I'll tell you that I've come to realize from my work in AA, I think all the character defects and shortcomings can be really linked to five things. I mean, I have a huge list of different character defects and things that have come up from doing inventory, but I think they all come to five things, and it's in the book. And it talks about selfish, self-seeking, dishonest, and fear. Those four. And the fifth one is what I call intolerance. And the fifth one is in the book, it talks about if another man was sick, you know, would we kick him? You know, would we hurt him because he's sick? And it talks about that distinction. Other people do things to us that we don't like, and we're resentful at them. And we realize that they have a sickness, just like we're sick, where alcoholism is a disease, then that's the one I call intolerance. So those five things, any character defect that I've come up with, I could link it to one of those five: selfish, self-seeking, dishonest, fearful, and intolerant. And to be aware of what the character defects and shortcomings are is the start of the whole, that part of recovery where we become, you know, we end up becoming free, happy, joyous, and free. Whereas we get rid of these character defects as we become aware of them. They used to say around here, uncover, discover, and discard.
Mm-hmm.
Uncover, discover, and discard. So the fourth step and fifth step, we're uncovering them and discovering them. I think in the sixth step, we're getting ready to discard them.
Okay. Okay, great. Let me see. Okay. David میگه که خب حالا قدم شیش دوباره در تجربه من اینه که یه قدم درونیه. عوض میخوام. از درون باید انجامش بدی. هیچ عامل بیرونی نداره. یکی از کارهایی که میتونی بکنی اینه که نواقصت رو بنویسی و این یه حرکت از سر تو به قلب تو، از کله تو میرسه به قلبت. و قدم شیش دیوید میگه بازتابی از دعا و بازتابی از تمایل تو هستش. درز میگه که تمام نقص ها از پنج تا نقص سرچشمه میگیرد. یکیش نقص خودخواهیه، یکیش نقص دومی خودمشغولی و مدام به خود پرداختنه، سومیش نقص ناصادق بودنه، چهارمیش نقص ترس و وحشت زده بودنه و پنجمیش تحمل ناپذیر بودن و بیتاب بودنه، نداشتن یک آستانه از تحمل نسبت به دیگران. که دیوید میگه خب تو کتاب ما هم گفته که تو باید نگاه بکنی به آدمایی که نسبت به اونا آستانه تحملت کمه، به این گونه که اونا مریضن. و بعد فکر کنی که اگر کسی بیمار باشه تو میای لگدش بزنی و پرتش کنی به اون طرف. نه، این کارو نمی کنی. مثل خود ما که بیماری الکلیست داریم و اگه ما یه اشتباهی بکنیم، یه حرکتی بکنیم، دیگران نباید به این گونه با ما رفتار بکنن. پس ما که این مریضی رو داریم، نسبت به کسان دیگر هم باید این نقصمون رو، حواسمون بهش باشه. این پنج تا نقص دیوید میگه حالا من میتونم صفحات زیادی بسم از نقصی که دارم، ولی سرچشمه نقص های من این پنج تا هستش که وقتی که ما اینها رو رها میکنیم و از شرشون خلاص میشیم، تبدیل میشیم به آدم های خوشحال و سرزنده. و میگه در قدم چهار میگن کشف کن، یعنی نواقصتو کشف کن، متوجهش بشو. در قدم پنج با یکی به مشارکتش بذار که سبک بشی. و در قدم ششم بخوا که از شرش راحت بشی، فقط بخوا که از شرش راحت بشی. اوکی دیوید، that was great. I said all of that.
ببخشید قبل از اینکه ایشون، یکی از دوستامون دوربینش رو روشن کرده، باعث اختلال میشه. دوست عزیز با آیدی بهمن، لطف کنید دوربینتون رو خاموش کنید دوست عزیز، چون قسمت چت بسته است. من باید این، مرسی، ممنونم، ببخشید خانم سدی، بفرمایید.
It's okay. خواهش من دیوید، they wanted to tell somebody to close their camera so they had to come in the middle of what you were saying.
No problem. Does anybody want to ask questions?
دیوید میگه که حالا راجع به قدم 6 و اینو که من گفتم، کسی هست که بخواد از من سوالی داشته باشه؟ نیانجا من چی بگم با آقای دیوید؟ بگم پرسش و پاسخ نیست دیگه، درسته؟
نه خیلی خانم استدی، پرسش و پاسخ نیستش امشب، مشارکت هستش. مرسی، ممنون.
خشکا دیوید، they say this is not question and answer meeting but you could continue on to share. It's a sharing meeting.
Okay. So I'll tell you a little bit about my story. So I came out to California in 1974 because I was interested in music, and I came out here and got into the music world. And it was always, for me, it was always associated with drinking and partying, and you know, we did a lot of, smoked a lot of weed, and then there were other drugs around. It was a lifestyle. And I relied on alcohol and drugs, you know, to feel comfortable and to socialize and to feel secure with people in the little world that we were in. And it worked for a while, you know, and then eventually it stopped working, you know. And that's how we talk about this disease. We say in the beginning it's fun, then it's fun with problems, and then it's just problems, you know. So from 1974 up until 1990, for those 16 years, I ran my course. And the end of the 80s, you know, it got really old, you know. I had a lot of experiences where I woke up very hungover. One time I woke up and looked at my car and it was all bashed up and I didn't know what happened. And many stories like that, you know. And people I knew were getting sick. Some people were in the hospital. People died, accidents, car accidents. And so little by little, it ran its course. And I quit. I joined the program. Well, I'd say I surrender, you know. They say surrender to win, you know, join the winning side. And, you know, I knew other people that were getting sober, and I asked what it was like, what the meetings were like. I came to a meeting eventually when I really was desperate. And I was sick and tired of being sick and tired. And I finally came to my first meeting for my first day of sobriety, May 11th, 1990. And that meeting, I heard people talk, and they said things that made sense. And it was a magic moment where I was in a place that I wanted to change, and I heard things that made sense, that sounded like the path was there, and I followed the path. And I've been very lucky because I've stayed sober ever since. Now, I've seen people go out and drink in these 30 years. And no one has ever come back into the meeting and said, hey, I went out and drank, it was great. Quite the opposite. I see the people when they come back, beat up, desperate, and I've seen many people go out and die, you know. In fact, there was a young guy young guy. He may have been Persian. I think he was. His name was Amir. He was in and out, in and out, in and out, in and out, you know. And he got a year, but he always was, you know, just when he wanted to have the car, fancy car, and he had lots of tattoos, and, you know, he was wanting to be really cool. And you can be so cool in this program that it kills you. You know, he died. I mean, everybody was shaken up. He's a young guy, probably in his late 20s, early 30s. And, but, I mean, over the time I've been, I've seen many, many people go out and not come back. And then you hear that they died. And so it's a life and death program. So when you're in the meeting, you're living. Say yes to living. Stay. This is what we say, stay in the program. And so many things have not happened for me yet. I say yet because if I went out and drank or used, boom, these things are waiting for me. And, you know, I haven't hit anybody with my car, you know, killed somebody with my car. I haven't gone to jail. You know, there's a lot of things. I haven't been arrested for drunk driving. I haven't been arrested for possession of drugs. All those things are waiting for me. And, you know, I still have a house to live in. I still have a career. You know, I have a relationship with a woman. I mean, these things will all go away, relationship with my family. So they say this disease is cunning, baffling, powerful, and patient. And so okay. It's always there. So I say stay. Say yes to life. And I have not enough time to tell you all the miracles and blessings that have happened as a result of getting sober. Yeah. I mean,
Great. That was great, David. Thank you. میگه حالا من یه ذره میخوام از داستان خودم بگم حالا که فرمت جلسه‌تون پرسش و پاسخ نیست. من در سال 1974 اومدم کالیفرنیا با خاطر اینکه اینجا جای فیلم و موزیک و ایناست این ایالت. و رشته موزیک همش با مشروب سر و کار داره و من به همین دلیلم اینو دوست داشتم. شیوه زندگی موزیک به عنوان حرفه مواد مشروب و من تکیه می زدم به مواد برای راحت بودن و تکیه می زدم به مواد برای امنیت پیدا کردن. اوایلش خوب بود، به من راحتی و امنیت می داد، ولی کم کم از بین رفت. همونطور که میگن سه فاز داره این داستان مشروب خوردن ما. اولش خوشگذرونیه، دومین قسمتش خوشگذرونی همراه با مشکلاته و در سومین قسمت کلن خوشگذرونی میره کنار و فقط مشکلاتش میمونه. من ولی اون شیوه زندگی رو حدودا برای 16 سال ادامه دادم، ولی اوایل سال 80 دیگه خسته شدم، از خماری های صبحگاهی خسته شدم و یه روز صبح یادم میاد که بیدار شدم دیدم که توی ماشینمم و تصادف کردم، اما اصلا یادم نمیمد که شب قبل چه اتفاقی افتاده و من چجوری تصادف کردم. اینه که ماها کم کم خسته میشیم، بعضیامون میریم به بیمارستان، بعضیامون تصادف، بعضیامون پلیس، و این ما رو خسته میکنه و بالاخره ما رو در اثر شکست میکشه اینجا. من وقتی که اومدم تو انجمن تسلیم بودم، با خودم گفتم که این جمله‌ای که به هم قدیمی ترو گفته بودن، بیا اینجا و به برنده ها بپیوند، نه به اونایی که بازنده هستن، پیش بازنده ها نمون، بیا خودتو پیوند بزن به برنده ها که توی انجمن هستن. و من میمدم جلسه خسته شده بودم از خسته بودن، اون شیوه زندگی دیگه اذیت هم میکرد. و روز اول می سال 1990 که اولین روزی که من دیگه مشروب نخوردم، تو جلسه آدم ها حرفایی میزدن قدیمی تر که به نظر درست میومد، و تو جلسه که نشسته بودم حرفای اینا رو فکر میکردم که دارن حرفای درست میزنن، و به دلم می نشست و اون یک لحظه جادویی بود از نظر خودم. و یکی دیگه از چیزایی که برای من اتفاق افتاد اینه که من یه شانسی که آوردم اومدم اینجا و موندم توی انجمن و آدمایی رو دیدم که میان تو انجمن و دوباره میرن بیرون مشروب میخورن یا مواد میزنن و این اتفاق زیاد میفته تو برنامه ما. هیچ وقت ندیدیم که یه نفر بیاد توی جلسه بگه یه مدت رفتم بیرون مشروب خوردم مواد مخدر مصرف کردم و چقدر به هم خوش گذشت. همه وقتی که برمیگردن له و لورده و شکست خورده برمیگردن. گاهی وقتا میرم بیرون و اصلا دیگه بر نمیگردم. من یادم میاد که همینجا تو کالیفرنیا یه پسر جوانی بود، اتفاقا فکر میکنم ایرانی هم بود، شاید اسمش امیر بود، هی میومد تو برنامه هی میرفت بیرون، هی میومد تو برنامه هی میرفت بیرون و یه عالمه تتو و خالکوبی و اینا رو دستش داشت و یه حالتهایی داشت که خب من خیلی مثلا آدم کار درستی هستم و شیکم و این تیپی هم و اینا و به هر حال این شیوه زندگی از این که من خیلی کارم درسته و کارهای این مدلی هایی کردن و خوردن و اومدن و رفتن و اینا باعث شد که زندگیشو کلن از دست داد، مرد رفت. و میتونی واقعا وقتی که از این برنامه میری بیرون میتونی دیگه بر نگردی، میتونی دیگه بر نگردی. بنابراین اگر این شانس رو داری و این جایی ازت خواهش میکنم که بمون. خیلی از کسایی که اگه تو نامه نمونم، من زندان نرفتم، من حین رانندگی زمانی که مست بودم کسی رو نکشتم، من کارم به بیمارستان و تیمارستان کشیده نشد، اما از این کلمه استفاده میکنم که هنوز کشیده نشده، مادامی که تو این برنامه بمونم اینطوریه، پامو بذارم بیرون تمام این اتفاقا میتونه برای منم بیفته. من خب الان یه خونه دارم، با کسی دارم زندگی میکنم و به واسطه بودن توی این برنامه زندگی روی روانه و همینطور که توی برنامه ما میگه الکل و بیماری الکلیست یک چیز بسیار زیرکیه که آدما رو گول میزنه، گولشون میزنه که نمونن و برن از برنامه بیرون. و اگر که اینجا هستی یعنی که به زندگی بله گفتی و ادامه بده به بله گفتنت به زندگی، چون این برنامه برنامه مرگ و زندگیه، موندنت و رفتنت از این دنیا است. اوکی دیوید، that was great message. Thanks.
Thank you. Well, you know, it's been a great way of life for me. I traveled the world extensively before the COVID. You know, traveled from the entire time I was sober. I was about 30 days sober. I was getting ready to go on a trip, a 7-week trip around the world. And I always used to associate drinking with traveling, you know, drink on the airplane, drink in the hotel. And the idea of traveling without drinking was very strange to me. But what happened was I eventually figured out how to get to meetings when I traveled. And I've been to meetings everywhere. I've been to meetings in Hong Kong, China, Japan, Indonesia, all over Europe, you know, South America, Ireland, where would I go, in Curacao, Puerto Rico, all kinds, you know, just unbelievable. Russia, Moscow, all over the United States, Hawaii. But it's the thing is, this program is a fellowship. It's a fellowship of the spirit. And what's so interesting and so wonderful about this program is it's a program that doesn't want anything from you. It's a program that all we want to do is help you to stay sober. And in doing so, it helps us to stay sober. It's amazing how it works. But I'm telling you about my problems with alcohol. I'm not wanting to go drink. And I'm helping you. And we're very blessed, you know, to have this fellowship. With a spiritual program, not a religious program, spiritual program. Anybody, anywhere can be a member of AA. The highest position of this program you can be is member. It's, we call it the upside down triangle structure of leadership. Imagine an upside down triangle, and membership at the top, then the representatives, group delegates, and so forth, trustees and everything. They all serve the members. It's a wonderful life.
God willing, thank you, David.
God willing, on May 11th, in less than 2 months, I'll be celebrating 31 years.
Wow.
But we call that 30 years.
Why?
Huh?
Why do you call it 30 years?
Because I'm not 31 yet. See that?
Oh, okay.
We're at a meeting. Right. We go around in a meeting, and they say, everybody say their length of sobriety, and the guy goes, well, in 3 weeks, I'll be 30 years, and the guys will go, well, we call that 29 years.
Right. okay, that was great. David میگه که انجمن الکلی گمنام کلن انجمن یک شیوه خوبی از زندگی برای من بوده. من از زندگیم خیلی راضیم. وقتی که من اومدم تو انجمن رفتم تونستم قادر بشم برم تمام دنیا رو گشتم و از 30 روز هوشیاری من شروع به سفر کردم و تمام این سالهای مسافرتم تو هوشیاری بوده و میگه که همیشه من در گذشته سفر و مشروب رو با هم دیگه گره میزدم، چون که برا من اینجوری بود، میرفتم مسافرت، از لحظه که سوار هواپیما میشدم خب مشروب بود دیگه، میخوردم، پیاده میشدم، میرفتم هتل، میرفتم بار، میرفتم رستوران، همیشه تو سفر مشروب بوده و برای من خیلی عجیب بود که من دارم شروع میکنم به سفر کردن بدون مشروب. حالا به جای این که دنبال مشروب باشم مسافرت میکنم و میرفتم دنبال جلسات میگشتم. وقتی که میرسیدم به مقصدم، من تمام دنیا رو تقریبا گشتم، چین، ژاپن، اندونزی، تمام اروپا، آمریکای جنوبی، ایرلند، پورتوریکو، مسکو، تمام این شهرها رو، کشورها رو رفتم در هوشیاری و این خودش یک سعادت بزرگه. برنامه الکلی گمنام میگه برنامه واسه تو این امکان رو فراهم میکنه که تو بتونی هر کاری رو که آرزو داری و دلت میخواد و هدفته انجامش بدی و برنامه از تو چیزی نمیخواد. برنامه میگه فقط هوشیار بمون و تو برنامه بمون. تمام چیزی که از تو میخواد همینه، به تو یاد میده که چجوری پاک بمونی. و خیلی عجیبه که این برنامه چجوری کار میکنه. میدونی وقتی من از مشکلم به تو میگم به تو کمک میکنم و وقتی به تو کمک میکنم من پاک میمونم و هوشیار میمونم و این یه چیز فوق‌العاده است که برنامه میده به ما. و البته خب میدونیم که این برنامه ما یک برنامه روحانیه و هیچ کاری با دین نداره و زیبایی برنامه ما اینه که بالاترین مقامی که میتونی توی این برنامه داشته باشی، ارشدترین درجه که میتونی بگیری اینه که یک عضو باشی. هیچ چیز دیگه تو این برنامه مهمتر از عضو انجمن بودن نداره. این مثلث برعکسی که برنامه ما داره، یعنی اون ضلع قاعدش اون بالا میشه اعضا و بعد این اعضای هیئت نمایندگان و اینا همشون میرسه به اون رأس مثلث که اون پایینه. یعنی این انجمن ما بر مبنای اعضا که ماها هستیم، شماها هستیم تو این جلسه درست شده و من به لطف و به کمک خدا 11 ماه می میشه 31 سالم که البته اینو هنوز نمیتونم بگم چون الان 30 سالمه. من از دیوید پرسیدم منظورش چی از 30 سال؟ خب مثلا میان تو برنامه و موقع اعلام پاکی میگه 3 هفته دیگه من میشه 30 سالم و قدیمی ترها بهش میگن که خب اینم البته خودش قدیمیه دیگه 30 سال، ولی میگن نه اینو نباید بگی، باید بگی من 29 سال و 11 ماه و 1 هفته هستم و نمیتونی تو این برنامه نباید زودتر اعلام کنی بگی 3 هفته دیگه 30 سال، باید درستش رو اعلام بکنی. و منم بنابراین نمیگم 31 سال، میگم 11 می من میشم 31 و الان 30 ساله هستم. اوکی دیوید؟
Yeah, well, you know, it kind of says it all.
Okay.
If, now you I want to ask you a question. Is there someone in the meeting named Saul? S-O-L?
Yes. Solmaz, شما اینجا تو برنامه ای؟ نه. I don't think she is in the meeting. But I know her and yeah, she is always in different various meetings, translating and stuff.
I go to a meeting with her on Friday. Saturday mornings I go to a meeting with her in Florida.
Oh, okay.
You have to tell her hello.
I definitely will, David. I will tell her. Yeah, actually, I am going to call her after I speak to you because we're doing a joint presentation together for Friday night. That's great. I definitely will tell her.
Yeah, it's a small world. And what happened was I was a secretary. This is how being of service will help you. I was a secretary of meeting on Friday morning, and I was getting different speakers, and then I realized that I didn't have as many women speakers. I didn't know as many women speakers as I knew men speakers, and there are a lot of women in the meeting. So I reached out to a friend who does a lot of recording of the conventions. We have these different conventions around Los Angeles, in Las Vegas, and this guy has a company. They record the speakers, and then they have the tapes. And I asked him, I said, do you know a really great female speaker? Who's one of the greatest female speakers? And he said, well, it's Diana. Diana is wonderful. And she's got a great story, and she's down in Florida. So I got her number. I called her up. I didn't know her. I said, Diana, I'm doing a meeting. I want to see if you'll be my speaker. So she came to speak on my meeting. We became friends. She invited me to speak at her meeting in Florida, and now I go there every week, and that's where I know Saul from. And so it's funny how this program and being of service will take you from Los Angeles to Tehran.
Okay. David, hold on a second. Let me explain all of that. David از من پرسید که آیا توی این جلسه شخصی هست به نام سول که من میدونم خانم سولماز داشت میگفت و بهش گفتم توی این جلسه نیست ولی سولماز مدام تو جلساته و دیوید گفتش که خب من این خانم رو میشناسم و حالا میخوام براتون راجبه یکی از معجزات و چیزای جالب خدمت بگم که خدمت این کار رو باد میکنه. من یه زمانی توی جلسات جمعه صبح منشی بودم و دنبال سخنران میگشتم و هیچ معمولا خانم سخنران کم پیدا میشه، کمتر از آقایان، و بنابراین از یه دوستی کمک گرفتم. گفتم میتونی به من کمک کنی من یه سخنران خانم پیدا بکنم؟ و اون دوست من که جلسات زیادی رو ضبط میکنه و میذاره تو این گروه ها و تو کارهای خدمت در سطح گروه ها، گواره من یه خانمی رو میشناسم به نام دایانا که خیلی عالیه و مال فلوریداست. من به دایانا زنگ زدم و از دایانا خواستم سخنران بشه، اونم شد و من رو دایانا با هم دیگه از این طریق دوست شدیم، با هم دیگه دوستای برنامه‌ای. و دایانا منو دعوت کرد به جلسات خودش تو فلوریدا. تو جلسات دایانا تو فلوریدا من به این خانم برخوردم که مال کشور شماست، مال کشور شماست، مال ایرانه، و از اینجا دارم میگم که ببینید دنیا هر چقدر هم که بزرگ باشه خیلی کوچیکه، و این خودش یک معجزه است که ما چجوری از من تو کالیفرنیا رفت. دم به فلوریدا و الان اومدم تو ایران و این خانه فرنگ. این یکی دیوید میگه این یکی از معجزاتیه که ای ای برای تو فراهم میکنه که در سراسر دنیا آدمهای همدرد رو میشناسی و باهاشون دوست میشی. اوکی دیوید، آی سد دت اند یس دت از ا میراکل. آر یو رپینگ اپ؟
یا ام وری هپی تو هاف مت اوریون هیر اند کانکتد تو. I have my phone in this little box and going all the way across the world. I want to show you my big book. My one of my sponsors who passed away gave me this beautiful cover. It's another cover that the book goes inside.
Oh.
And it has a place for the medallion. And
okay.
That's my 30-year medallion.
Oh, that's beautiful.
And I have it.
That's the, okay.
And it's
David,
very handy where I need to look
David,
in there.
اوکی دیوید میگه ببینید من اولا خیلی خوشحال شدم اومدم تو جلسه شما تو ایران، این باعث افتخار من بود و میخوام الان کتاب بیگ بوکم رو نشونتون بدم که نشون داد و گفت این جلد چرمی که داره یکی از برنامه ای ها که از دنیا رفته به من هدیه داده که من کتابم رو درون این جلد نگه میدارم. روی جلدشم نگاه کنید یه جایی داره برای سکه و نشون ما داد که سکه 30 سالگیش درون یه جاییه که جاساز کرده روی جلد این کتاب. اوکی دیوید، that was beautiful. It ends your speech very nicely with the medallion and the book you showed us. David, are you finished? Should I say goodbye?
Sure. Thank you.
Okay. I thank you for your experience. I enjoyed listening to you, and I appreciate the chance to translate for you. On behalf of the group, I really thank you.
Thank you. Well, you did a wonderful job, and it was really a pleasure.
Thank you so much, David. You can leave the meeting. They're going to continue sharing. Bye,
okay,
David.
Have a wonderful day.
Okay, thanks. دیوید میگه ازتون ممنونم، مرسی برای این شانسی که به من دادید بیام باهاتون صحبت بکنم و همین، منم ازش تشکر کردم.